ای آن که خورشید رخت در ابر غیبت شد نهان، در ابر غیبت شد نهان، با جلوت ظاهر شود نور عدالت در جهان، خون شهید کربلا گوید که یا مهدی بیا.
این الشموس الطالعة این المعیز الآمیه.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. شلیک ده ها موشک از خاک لبنان به سمت مناطق مختلف فلسطین اشغالی. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که آژیرهای هشدار در منطقه کرمئیل در اطراف آن به صدا درآمده است. همچنین این آژیرها در کفرفاردین و ترشیحا در منطقه الجلیل غربی به صدا درآمدند. این رسانه‌ها همچنین از گزارش‌هایی درباره وقوع تلفات و مجروح شدن 9 صهیونیست در پی اصابت یک موشک به شهرک صهیونیست نشین شوراشیم خبر دادند. درگیری‌های مرزی میان حزب الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. در پی ادعای آمریکا مبنی بر وجود توافقاتی برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان، نخست وزیر این کشور تأکید کرد که رژیم صهیونیستی بر رویکرد کشتار خود اصرار دارد و حاضر به پذیرش هیچ راه حلی نیست. کشته و زخمی شدن 1000 نظامی صهیونیست در جنوب لبنان. بر اساس اعلام اتاق عملیات مقاومت اسلامی، از آغاز نبردهای زمینی در جنوب لبنان بیش از 95 نظامی رژیم اشغالگر به هلاکت رسیده و 900 نفر زخمی شدند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین از انهدام 42 تانک مرکاوا، 4 بلدوزر نظامی، 2 دستگاه هامر، 1 خودروی زرهی و 1 نفر بر خبر داد. مبارزان مقاومت 3 پهپاد از نوع هرمس 450 و 2 پهپاد از نوع هرمس 900 را هم سرنگون کردند. حمایت یمنی‌ها از محور مقاومت و رزمندگان لبنان و فلسطین. شمار زیادی از مردم صنعا پایتخت یمن برای شرکت در راهپیمایی میلیونی حمایت از غزه و لبنان و تأکید بر مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان سبعین صنعا حضور پیدا کردند. در بیانیه پایانی این راهپیمایی، یمنی‌ها بر حمایت کامل از محور مقاومت و رزمندگان جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین تأکید کردند. در این بیانیه همچنین از انتخاب شیخ نعیم قاسم به دبیرکلی حزب الله لبنان استقبال شده است. گزارشگر سازمان ملل خواستار لغو اعتبارنامه اسرائیل در سازمان ملل متحد شد. فرانچسکا آلبانیز با استناد به شواهدی مبنی بر قصد نابودی مردم فلسطین از سازمان ملل خواست که بحران فلسطین را به عنوان نسل‌کشی طبقه بندی کند. وی با محکوم کردن اشغال 57 ساله اسرائیل و عدم تبعیت از قطعنامه‌های بین المللی توسط این رژیم، پیشنهاد تعلیق اعتبارنامه آنها را در سازمان ملل متحد ارائه کرد. اسپانیا حضور رژیم صهیونیستی در نمایشگاه دفاع و امنیت مادرید را ممنوع کرد. وزارت دفاع اسپانیا اعلام کرد شرکت‌های صهیونیستی اجازه حضور در نمایشگاه بین‌المللی دفاع و امنیت را در مادرید نخواهند داشت. چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دفاع و امنیت سال آینده در مادرید برگزار می‌شود. اسپانیا هدف از تصمیم خود برای حذف شرکت‌های صهیونیستی در این نمایشگاه را اعتراض به حملات این رژیم در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و لبنان اعلام کرد. انتخاب رئیس جدید مجلس عراق. پس از یک سال اختلاف، گروه‌های سیاسی عراقی رئیس جدید مجلس این کشور را از میان 4 نامزد انتخاب کردند. مشهدانی گزینه چهارچوب هماهنگی شیعه برای ریاست پارلمان بود. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق در حساب کاربری ایکس خود انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت.
لتكون انتخاب رئيس مجلس النواب.
در جلسه‌ای که تا پاسی از نیمه شب گذشته ادامه داشت، نمایندگان مجلس عراق توانستند از میان 4 نامزد ریاست مجلس، محمود المشهدانی از سران سیاسی اهل سنت عراق را به عنوان رئیس جدید انتخاب و به بحران سیاسی یک ساله این کشور پایان دهند.
ان هذه المسؤوليه التي حملتمونا اياها،
مسئولیتی که امروز به من محول شده، یک تکلیف بسیار مهم از سوی نمایندگان ملت است. در راستای ایجاد وفاق ملی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد. در شرایط کنونی وظیفه ماست از دو ملت لبنان و فلسطین نیز حمایت کنیم. از مجالس بین المللی هم می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهند و در راستای توقف جنایت‌های این رژیم اقدام فوری اتخاذ کنند.
در سال گذشته دادگاه عالی عراق در حکمی محمد الحلبوسی رئیس سابق مجلس را به دلیل جعلی یک سند برکنار کرد. اختلافات میان گروه‌های سیاسی اهل سنت موجب شد تا نمایندگان در طول یک سال گذشته در انتخاب رئیس جدید به توافق نرسند. این بار اما با دخالت گروه‌های سیاسی شیعه و کرد، اختلافات گروه‌های اهل سنت حل و منجر به انتخاب المشهدانی شد. المشهدانی 76 سال سن دارد. وی در سال 2006 میلادی نیز ریاست مجلس عراق را عهده‌دار بود. رئیس جدید مجلس عراق جزو مخالفان سرسخت حضور اشغالگران آمریکایی در عراق است. وی بعد از اشغال عراق برای مدتی توسط تروریست‌های آمریکایی بازداشت شده بود. حالا با انتخاب رئیس جدید مجلس نه فقط به بحران یک ساله و سیاسی این کشور پایان داده شد، بلکه مسیر برای همکاری فشرده میان دولت و مجلس این کشور جهت پایان دادن به ادامه حضور نیروهای خارجی در این کشور نیز هموارتر شد. جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. همایش جهانی حلال در استانبول برگزار می شود. 11 دوره همایش جهانی حلال استانبول با حضور بیش از 450 شرکت داخلی و خارجی از بیش از 45 کشور برگزار می شود. این نمایشگاه با میزبانی بیش از 30,000 فعال داخلی و خارجی این صنعت از بیش از 100 کشور برگزار خواهد شد. ترکیه تبدیل شدن به کشور مرکزی در بازار تجارت حلال که گردش مالی آن از مرز 4 تریلیون دلار گذشته را هدف گذاری کرده است. بر اساس پیشبینی ها تا سال 2025 تعداد مصرف کنندگان محصولات حلال به 2 میلیارد نفر در سراسر جهان میرسد. این نمایشگاه 7 تا 10 آذر در مرکز نمایشگاه های استانبول برگزار خواهد شد. برگزاری نمایشگاه قرآن در نیوزیلند. مسلمانان نیوزیلند قصد دارند با برگزاری نمایشگاه قرآن برداشت‌های نادرست درباره دین اسلام را از بین ببرند. این نمایشگاه که در نوع خود بی سابقه است، فرصتی دست اول برای ساکنان فراهم می‌کند تا از مطالب بیشتری درباره قرآن بیاموزند. ترجمه نیوزیلندی قرآن و همچنین ترجمه‌های این کتاب آسمانی به تعدادی از زبان‌های دیگر نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد. تعداد مراکز اسلامی و مساجد جهان 5 برابر شده است. محققان مرکز تحقیقاتی پیو به تازگی اعلام کردند که از سال 2000 میلادی تا کنون تعداد مساجد و مراکز اسلامی در سراسر جهان 5 برابر شده است.
امروزه دیگر پیدا کردن مسجدی برای عبادت و یا یک مرکز اسلامی برای مطالعه درباره آموزه‌های دین اسلام در بیشتر کشورهای جهان کار سختی نیست. این را به تازگی مرکز تحقیقاتی پیو در آمریکا اعلام کرده است.
افزایش سریع تعداد مسلمانان در جهان طی 3 دهه گذشته سبب شده تا امروزه در بیش از 80% کشورها دسترسی به مساجد و مراکز اسلامی نسبت به گذشته آسان‌تر شود.
دکتر ادوارد جی هاوارد، جامعه شناس و پژوهشگر عضو مرکز تحقیقاتی پیو.
خب جامعه و ارزش‌های اسلامی هرچند کوچک، امروزه در بسیاری از کشورهای جهان حضور دارد. شاید به جرأت میتوانم بگویم که تعداد مراکز اسلامی و مساجد مسلمانان حالا نسبت به سال 2000 میلادی بیش از 5 برابر شده و این یعنی دسترسی بیشتر و بهتر به این مکان‌ها برای علاقمندان به دین اسلام و همچنین مسلمانان.
هرچند امروزه آمار دقیقی از تعداد مراکز اسلامی و مساجد در سراسر جهان وجود ندارد، اما برخی معتقدند تنها در 2 قاره اروپا و آمریکا بیش از 15,000 مرکز اسلامی و مسجد فعال وجود دارد.
ادامه خبرها. ساخت مرکز اسلامی جدید در مینسوتای آمریکا. شورای شهر سنت آنتونی در ایالت مینسوتا پس از ماها بحث و بررسی در مورد درخواست مسلمانان شهر مبنی بر ساخت یک مرکز اسلامی تحت نام مرکز تبیان موافقت کرد. این مرکز جدید شامل مسجد، تعدادی کلاس و محلی برای فعالیت‌ها و رویدادهای اجتماعی است. مدیر این مجموعه گفت نیازهای مذهبی و آموزشی مسلمانان در شهر سنت آنتونی فراتر از توان مرکز اسلامی قدیمی شده بود و این امر مستلزم ساخت یک مرکز جدید برای پوشش این نیازها بود. پایان ترجمه قرآن به زبان سیریبون در اندونزی. مدیر گروه ترجمه قرآن به زبان سیریبون گفت این ترجمه با هدف تقویت دعوت اسلامی از طریق زبانهای محلی صورت گرفته تا فهم قرآن به زبانهای بومی امکان پذیر شود. احمد یانی افزود استفاده از زبانهای محلی نه تنها فهم قرآن را برای مردم آسان تر می کند، بلکه به حفظ زبان سیریبون که نماد فرهنگی این منطقه است نیز کمک می کند. زبان سیریبون یکی از 10 زبان محلی اندونزی است که در برنامه دیجیتال سازی قرآن گنجانده شده است. و تحقیقات پلیس فرانسه درباره حمله نجات پرستانه به مسجد السنه. تحقیقات پلیس فرانسه درباره حادثه به آتش کشیدن عمدی درب مسجد السنه در شهر آمین این کشور آغاز شده است. صبح 8 آبان افرادی ناشناس درب این مسجد را به آتش کشیدند. هیچ کس در این حادثه آسیبی ندید. مدیریت مسجد شکایتی را طرح کرده و تحقیق در این باره آغاز شده است. به گفته عبدالرحمن بن قرین، همه باور دارند که جامعه مسلمانان هدف این حمله بوده است. بر اساس آمار دولت فرانسه، نزدیک به 10% از ساکنان فرانسه مسلمان هستند و اسلام دومین دین پرجمعیت فرانسه است. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. به پایان این مجموعه رسیدیم. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان روح الله اسماعیلی و محمد گلقندشتی شب آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:08 خواهد بود. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
بسیار خوب، شب شما بخیر همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی شبکه رادیو معارف، با شما همراه هستیم در بخش شبانگاهی برنامه‌های روز جمعه 11 آبان ماه. این پویش ایران همدل اتفاق قشنگی است که افتاد و هر کسی گفتم در حد توانش عرض کردم خدمتون میتونه الان وقتشه هممون کمک بکنیم و وظیفه دینی، اخلاقی، شرعی و حتی سیاسی ماست که دستگیری بکنیم از برادرانمون در مقاومت لبنان در غزه، چون این رو تحلیلگران و کارشناسان سیاسی میگن نه بنده، که اونجا خط مقدم ماست، من و شماست، صهیونیست‌ها که به اون بسنده نمی کنن که و هدفشون نابودی ایران عزیز اسلامیه. اگه می خواهیم در واقع از خط مقدم جبهه حمایت بکنیم الان وقتشه. هر کسی با هر شکلی با هر مبلغی میتونه بتونه کمک بکنه و انشالله دستگیری بکنه، چرا که در این روزها قلب نازنین انسان کامل به درد اومده. او که خواهد آمد تا جهان رو پر از عدل و داد بکنه بعد از این که ملعت ظلمن و جورا، بعد از این که پر از چنین ظلم ها و جورهایی شده.
هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. هستم گدای کوی تو، چشمم بود بر سوی تو، شاید ببینم روی تو، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. گیرم سراغت را کجا، در مروه ای یا در صفا، در سامرا یا کربلا، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. گیرم سراغت را کجا، در مروه ای یا در صفا، در سامرا یا کربلا، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. عشقت نهفته در دلم، مهرت سرشته با گلم، کی می شود هر مشکلم، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
یک شب به دیدارم بیا،
یک شب به دیدارم بیا،
تا من به عشق دیده ها،
تا من به عشق دیده ها،
شویم کف
الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. تو خوب خوبی من بدم، گفتی بیا من آمدم، تو خوب خوبی من بدم، گفتی بیا من آمدم، از درگهت مکن ردم، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. مولا به جان مادرم، آن مادر غم پرورم، مولا به جان مادرم، آن مادر غم پرورم، مرا مرانی از درم، الحسن يا ابن الحسن ما را مراني أزهر يا ابن الحسن يا ابن الحسن ما را مراني أزهر يا ابن الحسن يا ابن الحسن
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف و دوستان گرامی که با ما همراه هستید. اهل دلید، اهل نفسید، خوشمرامید، خوشمسلکید. خیلی دعا کنیم که فرمود حضرت دعا مغز، جان و روح عبادته. خیلی برای آزادی فلسطین، برای قدس شریف انشاءالله و نابودی رژیم صهیونیستی دعا بکنیم. اما منش نامه به مدت 40 دقیقه تقدیم شما میشه.
رسالی که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب باکاوی بشه خوب چالش
بررسی بشه. کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منشنامه،
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اني اسألك القنوع برزقك والورع عن محارمك والاستحلال لحلالك والتحريم لحرامك. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و شریف رادیو معارف از هر کجای ایران اسلامی و جهان اسلام که صدای ما رو میشنوید. بنده محمد مصطفی اسعدی، هیئت علمی دانشگاه و مدرس حوزه، در خدمت شما هستم با برنامه منشنامه، برنامه‌ای که میکوشد منش و مرام و سبک زندگی اهل بیت رو از دورنمای تاریخ و از پنجره پژوهش‌ها و مقالات علمی تحلیل و بررسی کند. مقالات علمی در واقع کتابک‌هایی هستند که به قلم پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی پس از ایده پردازی و تحقیق فراوان نگاشته می‌شوند و پس از فرایند دقیق ارزیابی و داوری به چاپ می‌رسند و به صورت رایگان در تارنمای نشریات در اختیار همه علاقمندان قرار می گیرند. امروز هم در خدمت شما هستیم با بررسی یکی دیگر از این مقالات با محوریت سبک زندگی اهل بیت. در ابتدای این برنامه هم کام جان رو شیرین می کنیم به نام فما احلا اسماءکم، نام شیرین محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، همینطور که میدانید یکی از موضوعات قابل توجه در سیره اهل بیت حیات اقتصادی اهل بیت علیهم السلام بوده و هست که هم میتواند برای پژوهشگران حوزوی و دینی مسئله باشد و هم برای فعالان اقتصادی و مالی جامعه شیعی قابل توجه است. در این بخش یکی از موضوعات مهم الگوی مصرف است که به عنوان یکی از بخش‌های مهم فرهنگ عمومی در هر جامعه شناخته می‌شود. یکی از پژوهش‌های قابل مطالعه در این زمینه مقاله است با عنوان بازشناخت اندیشه اقتصادی امام علی علیه السلام در مصرف، که توسط دو نویسنده ارجمند حجت الاسلام دکتر رمضان محمدی و سرکار خانم لیلا همایون فرد از دانش آموختگان سطح 4 جامعه الزهرا علیها السلام نگارش شده. امروز توفیق داریم خدمت نویسنده محترم این مقاله باشیم. سرکار خانم، عرض سلام دارم خدمت شما، به منشنامه خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند.
بله، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره سیره اقتصادی امام علی علیه السلام میدانیم که پژوهش‌های زیادی کار شده. یک توضیح هم خدمت عزیزان پژوهشگر در پرانتز بدم که ما وقتی معمولا روی موضوعی پژوهش میکنیم که پیشینه وسیع و فراوانی داره، از پیشوند باز استفاده میکنیم. مثلا همین بازشناخت یا بازشناسی یا بازخوانی یا مثلا بازاندیشی. این کلمات در پژوهش‌هایی که پیشینه پررنگی دارن قابل استفاده هستن تا مشخص کنیم که ما به جنبه جدیدی از یک موضوع مشترک میپردازیم. شاید اینجا به عنوان سوال اول بخوام از شما بپرسم که وجه تمایز و نوآوری این پژوهش از پژوهش‌های دیگر در چه نکته‌ای هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بزرگوارانی که شنونده برنامه هستن و امیدواریم که به برکت نام امیرالمومنین علیه السلام آنچه که در این برنامه گفته میشه مورد استفاده همه بزرگواران قرار بگیره و مورد عنایت اهل بیت هم انشاءالله باشه. بحثی که در خدمتون هستیم، همینطور که جناب آقای دکتر فرمودن، بازشناخت اندیشه اقتصادی امام علی علیه السلام در مصرف بوده. با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی و چالش‌هایی که در مباحث اقتصادی در جامعه وجود داره، مسئله تحقیق ما پیرامون این بحث قرار گرفته و ما در واقع یکی از مسائل اقتصادی رو دنبال کردیم. یکی از مؤلفه های مهم و متغیرهای مهم اقتصاد بحث مصرف هست که ما این بحث رو پیوند زدیم به بحث سیره اهل بیت. از اونجایی که به هر حال الگوگیری از بحث سیره ائمه در مکتب تشیع باید سرلوحه کارها و وظایف همه شیعیان قرار بگیره، خصوصا در مباحثی که امروز ما حقیقتا نیاز داریم بدونیم که اهل بیت تو این زمینه ها چطور عمل کردن، این بحث باعث شد که ما مسئله تحقیقمون رو در تلفیق بین این دو موضوع قرار بدیم و به دنبال این بودیم که ببینیم سیره امیرالمومنین علیه السلام به طور خاص در بحث مصرف و اندیشه اقتصادی حضرت به چه شکلی قابل رصد و بازشناخت است. این واژه‌ای که آقای دکتر فرمودن، بله، به جهت این که ما گونه های مختلفی از مطالعات رو تو این حوزه داریم، پژوهشگران و نویسندگان بزرگواری بودن که تو این حوزه قلم زدن و تألیفات خوبی هم هست، من واژه گونه رو استفاده کردم برای پیشینه، از این جهت هست که ما از تعداد و مصداق خارج شدیم. گونه هایی از پژوهش ها رو داریم تو این حوزه. به عنوان مثال گونه ای از پژوهش ها رو داریم که به طور کلی سیره معصومین رو بحث میکنن، سیره اقتصادی معصومان رو، و در ذیل اون حالا سیره اقتصادی خب قطعا بحث سیره اقتصادی امیرالمومنین علیه سلام هم بحث شده. یا گونه دیگه از تألیفات رو داریم که مباحث رو به طور خاص پیرامون خود سیره حضرت علی علیه السلام پیگیر کردن و به قلم تحریر در آوردن. به عنوان مثال اگر بخوام دو نمونه خدمت شما عرض کنم، کتاب سیره اقتصادی معصومان نوشته علی اکبر زاکری که خب توسط پژوهشگاه علم و فرهنگ اسلامی هم به چاپ رسیده، یکی از این آثار ارزشمند هست که قابل مطالعه و ملاحظه هست. یا کتاب سیره معیشتی معصومان که خب خیلی زمان زیادی هم از تألیفش نمیگذره، به قلم حجت الاسلام یدالله مقدسی که خیلی کتاب خوبی هست. من توصیه میکنم دوستانی که علاقه من هستن حتما این کتاب رو ملاحظه بفرماین. نویسنده با دقت خیلی زیاد گزاره ها و داده های تاریخی رو رصد کردن و مباحث سیره رو در این بحث دنبال کردن. اما گونه دومی که عرض کردیم خدمتتون به طور خاص رفتارهای اقتصادی حضرت رو مورد مطالعه قرار داده، میتونیم کتاب دانشنامه امام علی علیه السلام رو نام ببریم که نوشته